بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين على علي العظيم اما مقام دوم جعل حكم ظاهري در اطراف علم اجمالي بعضی از اطراف علم اجمالی، نه تمام اطراف. اینجا رسیدیم به فرمایش مرحوم آخوند که قبلن ها هم بهش اشاره کرده بودیم، ولی اینجا میخوایم مفصلتر و برای رسیدن به نتیجه روش کار کنیم. مرحوم آخوند رضوان الله تعالی علیه رفت سراغ یک مبنای فکری و اون مبنا این بود که ما در بحث اطراف علم اجمالی قائل می شویم به تفصیل و این تفصیل رو بر پایه فعلیت بست. فرمود اگر یک حکمی فعلی بود من جمیع الجهات، دیگه در اطراف علم اجمالی حکم ظاهری نیست، اصل جاری نمیشه، حکم ظاهری وجود نداره، چه در تمام اطراف چه در بعضی از اطراف فرق نمیکنه، فعلی من جمیع الجهات. اینو به نظرم گفتم و تمام شد، دیگه تکرار نکنم. در مقابل این فرمایش مرحوم آخوند از آیت الله خویی و همچنین استاد ما رضوان الله تعالی علیه ما ورود پیدا کردن و نسبت به این مبنا تأمل و اشکالی رو داشتن، و اون تأمل اینه که گویا هم استاد و هم استاد الاستاد استاد الله خویی از کلام مرحوم آخون این شکلی برداشت کرده بودند که مرحوم آخون میخواد بگه که حکم در صورتی فعلی من جمیع الجهات میشود که علم تفصیلی با آن حکم حاصل شود برای رفع نوم و خستگی و بیحالی. صلوات به نظرم چیز خوبیه. بله، از تعبیری که مرحوم آخوند داشت میگفت فعلی من جمیع الجهات، یعنی این که همانند علم تفصیلی که شما علم تفصیلی دارید به یک حکمی دیگه هیچ عذر و بهانه‌ای ندارید، باید اون حکم رو انجام بدید. آمد دماغ و فروج رو در بحث علم اجمالی تقریبا چنین چیزی رو درش تعبیه کرد که انهو مرحوم آخون گویا میخواد بگه که اگر شما نسبت به یک حکمی، به یک متعلق حکمی مثلا علم داشتی، به معلوم، به معلومت در حد علم تفصیلی اعتقاد داشتی، اینجا دیگه فعلی من جمیع الجهاته. از این تعبیر برمیاد که گویا علم تفصیلی نقش داره در حکم. یعنی چه؟ یعنی باید در یک موضوعی از موضوعات دینی مثل مثلا حرمت، وجوب، علم رو قید قرار بدید، علم شود شد. اگر این طوری باشه عوارض نامناسبی داره. چرا عوارض داره؟ معناش اینه که در باب حکم موضوع همه شما محققین دیگه فولید الحمدلله که موضوع نسبت به حکم نازل منزله علت نسبت به معلوله. هر موضوعی نسبت به حکمش نازل منزله علت موضوع علت هست و حکم معلول. اگر این شکلیست، این شکلی میشه فرمایش مرحوم آخوند که باید در موضوع احکام علم تفصیلی رو غیر قرار بدید. بگید هرگاه علم تفصیلی پیدا کردید به حرمتی فهو حرام. یه حرامون حکمه، حرمت حکمه، موضوعش چیه؟ موضوع این حرمت چیه؟ موضوعش عبارت است از مثلا خمریت. خمریت یا خود اصلا خمریت یا فرض کنید نجاست، وقتی که علم پیدا کردید به حرمت شیئی فهو حرام، اون شیء که موضوعه حکمم روی سوار شده به نام حرمت، علمم بهش اضافه بشود. اینه هرگاه شما دانستی حرمت چیزی را فهو حرام. این سه تا آفت داره، سه تا تالی فاسد داره. یک، مخالف است با آنچه که عدلیه از شیعه و معتزله بهش قائله که احکام مشترک است بین عالم و جاهل. با این حرفتون اینه احکام مختص به کیه؟ به عالم دیگه. کسی که علم داشته باشه به احکام واقعیه، او دارای حکمه. حرام مال اویه، وجوب مال اوست. وجوبها و حرمتها اختصاص پیدا میکنن به عالمها فقط، ولی کسی که علم نداره حکم نداره. این که مخالف با اون قاعده همیشگی بود که احکام مشترک از بین عالم و جاهل. دومین تالی فاسدی که داره و خود آخوندم این اشکال رو پذیرفته در اصول، که نمی شود علم به حکم را در موضوع اون حکم عکس کرد. علم به حکم را در موضوع حکم لحاظ کنیم. در همین مثال ما علم به حرمت مثلا فقها رو عکس بکنیم در این فقها، برای اینکه میخوام روش حرمت سوار کنیم. الفقها حرامون که به شرط اینکه شما علم به حرمت داشته باشید. اخذ علم به حکم موضوعی که حکم رو میخواید بر اون استوار بکنید، این لازمش دوره. اینم محال خود مرحوم آخوند هم قبول نداره چنین چیزی رو، که اخذ علم به حکم در موضوع همون حکم لحاظ بشه، هم دور هم تحصیل حاصله. مثلا اینطوری بگیم اذا علمت به حرمت الفقه فهو لکه حرام. معنی نداریم علمت دیگه تموم. شما قضیه رو میسازیم برای اینکه علم پیدا بکنیم. اگر قبل از علم پیدا کردن علم هست، دیگه تحصیل حاصل دوره. دو تا علم توقف پیدا میکنه بر هم. علم به حکم توقف داره بر علم به حکم، توقف شیء علی نفسه، بلکه نتیجه دور، هم دور هم نتیجه دوره. این اشکال دوم. اشکال سوم این خروج از محل نزاع هست. محل نزاع ما کجاست؟ این علمایی که به سر و کله هم میزنن در بحث ما نحن فی، تمام نزاعشون اینجاست که علم اجمالی از نظر طریقیت، از نظر طریقیت آیا مانند علم تفصیلی هست یا نیست؟ از نظر طریقیت نزاع در طریقیت علم اجمالیه. نزاع در این است که آیا علم اجمالی به عنوان یک طریق همانند علم تفصیلی که طریق هست منجز هست یا منجز نیست. از باب تشبیه معقول به محسوس عرض می کنم، آیا علم اجمالی همانند علم تفصیلی که یک نورافکن تامه، اینم نورافکنیش تامه؟ منجزیه بین من، همانطور که علم تفصیلی ما رو به طرف واقع هدایت میکند و واقع رو تحکیم میکنه و واقع رو میگه همینه، آیا علم اجمالی هم از ناحیه طریقیت به هم به شکل علم تفصیلیه؟ نورافکنیش، کاشفیتش و اثبات و نشون دادن واقعش مثل علم تفصیلیست یا نه؟ پس نزا در طریقیته. با این مطلبی که شما آمدید بحث میره سراغ علم موضوعی نه علم طریقی، علمی که میخواد موضوع قرار بگیره، موضوع قرار بگیره برای حکم، که اون البته دو تا تالی فاسد قبلیش هم لحاظ کنید. پس خروج از محل نزاعه، اونم خروج از محل نزاعی که دو تا تالی فاسد قبلی رو داشت. یعنی مرحوم آخون با فرمایشش گویا وقتی میگه که معلوم، میگه ملاک معلومه، گفت علم نیست، ملاک در معلومه، باید ببینیم فعلی من جمیع جهاد هست یا فعلی من جمیع جهاد نیست. بعد فعلی من جمیع جهاد رو خلاصش کرد در این که اون جایی که کاملا این معلومه ما محرزه، کاملا محرزه یعنی گویا علم تفصیلی دارید بهش. اون جایی که علم تفصیلی وجود داشته باشد نسبت به یک موضوعی، علم تفصیلی وجود داشته باشه، بله تنجز هست، فعلیت هست، فعلی من جمیع جهاته، از این طریق رفت. این بزرگان میفرمان این روشی رو که مرحوم آخون انتخاب کرده، اولا خروج از محل نظاره، حالا از این طرف برگردیم، خروج از محل نزاعه، بعدم دو تا مشکل جدی علمی داره که گذشت. این فهم بله
این مورد اول که فهمیدیم که احکام مشترک بین عالم و جاهل به نظر مسیح اشکال وارد نیست. چرا؟ چون که وقتی میگن احکام مشترک بین عالم و جاهل، منظور خود رو باشه، نه اینکه معلوم و متعلق چیزی که روش برش بار میشه. اینجا خوب اولی که شما فرمودید، اینجا هم نوشتن فرمودید گویا حکم یا همان، گویا همان متعلق و حکم همان معلوم به صورت اجمالی باید فعلی باشید. یعنی اشکالی که وارد کردن در واقع اشکالش در رابطه با حکم، چون عالم و جاهل نباید نسبت با حکمی که بهشون میاد یا پس توی حکمی که با عالم و جاهل میرسه هست، این که
اینجا
شما
فرمودید
معلوم، یعنی آخون بحث بوده رو معلوم بوده
حالا برای اینکه اشکال حضرت آیت الله خویی را استاد مستحکم بشه باید این شکلی بگیم. اونجا وقتی میگیم معلوم، میگه معلوم فعلی باشد من جمیع جهاد، بعد تشبیه میکنه، یه عبارتی داره مرحوم آخون فرماید که تعبیرش اینه، بله، به انه علم به المکلف یکون فعلیا. این تعبیر خود مرحوم آخونده، علم به المکلف علما تفصیلیا، اینجا میشه فعلی. علم به الحکم، علم به المکلف، علم به معلوم ندیه، علم به حکم مکلف یکون فعلیا من جمیع جا. معلمه رو بهی رو میزنن به خود حکم، به انهو علم بهی، ببینید مراد علم تفصیلی مأخوذ در موضوع به این شکله که علم به المکلف یکون فعلی، وقتی که مکلف علم به اون حکم داشت، اون حکم فعلی میشود من جمیع جا. به عبارت اخرى گرچه مرحوم آخون اونجا میگه معلوم، ولی مگه معلوم فعلی باشد من جمیع جهاد، یعنی حکم دیگه، چون معلومی که به درد اصولی میخوره حکمه. معلوم فعلی باشد من جمیع جهاد نه خمریت، بلکه حکمش دیگه. حکم اگر فعلی باشد من جمیع جهاد، تو تعبیرات دیروزمون هم بود، میگفتیم اگر حرمت در حدی باشد که شارع به هیچ وجه راضی نیست ترک بشود، وجوب در حدی باشد که به هیچ وجه. بعد مرحوم آقا خودش رو تشبیه میکنه به علم تفصیلی، میگه همونطور که در علم تفصیلی اینطوریه که وقتی شما علم تفصیلی دارید دیگه شارع اصلا اجازه نمیده شما مرتکب بشید اگر با حرام باشه، یا ترکش کنید اگه واجب باشه. در علم اجمالی هم اگه همینطوری شد، اینه از تعابیرش اینطوری برداشت کردن این عازم و بزرگان که مرحوم آخون داره علم را مأخوذ میکنه در موضوع حکم، در موضوع حکم علم را نقش براش قائله. در موضوعاتی که میخوایم حکم روش سوار بکنیم، خب موضوع هم که علت دیگه، موضوع به نسبه حکم علته. وقتی شما علم رو تزریق میکنی به موضوع، معناش اینه که اون حکمه نیست مگر این که علمه باشه، چون موضوع به نسبه حکم نازل منزل علته. هر چیزی در علت اضافه کنید اون هم میشه علت. علمی رو که در موضوع تزریق میکنید میشه علت. پس علت احکام میشه علم. اگر علت احکام میشه علم، اولین اشکالش همین بود، اشکال مهمی که بود این بود که احکام مشترکن بین عالم و جاهل. شما با این تعبیرتون احکام رو اختصاص دادید فقط به علما، به کسانی که علم دارن به احکام. خب تا به اینجا داشته باشید تا ادامه باشه برای بعد. رفقا که میخوام بخوابن وقت شروع نگیریم. صلی الله علی محمد و آل محمد.